حتما بله، در این خصوص با همشهریان گلمون گپ میزنیم و در فواصل برنامه بازم بهتون سر میزنم
انشاءالله. صبحت بخیر باشه هادی جان.
زنده باد، روزگارتون شیرین.
خداحافظ. بله دیگه، امروز قرار هست که از جایگاه مسجد در زندگی جمعی و فردیمون با هم دیگه صحبت بکنیم و برای تعامل بیشتر شما با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ این پرسش رو هم مطرح کردیم: مهمترین دستاوردتون از رابطه و تعامل و رفت و آمدتون به مسجد محلتون چی بوده؟ 220-485-228-800 و 30558.
از مسجد و میخانه، از کعبه و بتخانه، از مسجد و میخانه، و از کعبه و بتخانه، مقصود خدا عشق است، باقی همه افسانه، باقی همه افسانه، باقی همه افسانه. هر کس صفتی دارد با خود ز ازل آورد، تو عاشق حسن تو، تو عاشق حسن تو، من دیدل و دیوانه، من دیدل و دیوانه، از مسجد و میخانه، و از کعبه و بتخانه، مقصود خدا عشق است، باقی همه افسانه، باقی همه افسانه، باقی همه افسانه.
صبحتون بخیر باشه. 6:33 با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ همراه شما دوستان شنونده عزیز و دوست داشتنی هستیم و در این لحظه هم مهمان عزیز تلفنی داریم، جناب آقای عبدالله ملکی، مسئول گروه جهادی و کارآفرین. آقای ملکی عزیز سلام علیکم، صبحتون بخیر، طاعات قبول. آقای ملکی، خب دوستان من دارن تلاش میکنن که مجدد این ارتباط برقرار بشه، میخوایم یه گفتگویی داشته باشیم. آقای ملکی عزیز که مسئول گروه جهادی هستن و کارآفرین، و ببینیم که در ماه مبارک رمضان، خاصه در این ماه مبارک، چه کارهایی رو انجام میدن، چه خدماتی رو ارائه میدن و اصلا کارآفرین در چه زمینه‌ای هستند. به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه این پرسش رو مطرح خواهم کرد. خب برقرار شد ارتباطمون. بله آقای ملکی عزیز سلام علیکم، صبح بخیر، طاعات قبول.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه، طاعات عبادت شما باشه، نان عزیزتون من قبول باشه شد.
قبول حق، سپاسگزارم. آقای ملکی عزیز، شما مسئول گروه جهادی هستید و کارآفرین. مسئول گروه جهادی بودن به خصوص در یه ماهای خاص یه خورده وظیفه آدم رو سنگین میکنه، مسئولیت رو سنگین تر میکنه، به خصوص ماه مبارک رمضان. در این ماه مبارک چه کارهایی انجام دادید و اینکه شما کارآفرین هستید در چه زمینه؟
بله، اصلا خدمتتون که گروه جهادی ما بیشتر وظیفهشون بحث داشتن صندوق قرض الحسنه مسجدی هستش که بیشتر کارمون تو این زمینه هست که بله. این صندوق بیشتر کمک میکنه به اشتغالهای خرد و خانگی، یعنی تهیه لوازمی که نیاز داره به مشاغلی که مخصوصا برای خانم های بی سرطرف و بد سرطرف که در کنار خانوادهشون کار کنه. ما بیشتر در زمینه تهیه حبوبات و اصلا خدمتتون که تهیه تسته برای مغز کردن و در به منزل و اصلا خدمتتون که تهیه به تولید نان محلی، نان شیرین تو خونه ها و تهیه
بله.
اصلا خدمتتون که تنورهای خانگی کوچیک
میشه گفت همه اینا به نوعی مشاغل خانگی هستن دیگه آقای ملکی.
بله اینا مشاغل خانگی هستن که این انجام در ماه رمضان هم ما خب با جمع‌آوری کمک ها از خیرین اصلا خدمتتون که آماده میشیم برای توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان و افراد کم بضاعت و همچنین انشالله عنوان سفره های ساده که خب شامل چیزی که نان و پنیر و آش و اینا سفره عمومی تو مسجد که معمولا سفره هامون حدود 700-800 نفر تو این افطاری ها شرکت دارن تو مسجد.
به به، چه حسی داره این کارهای خیر آقای ملکی بعد از اینکه این اتفاق میفته؟ حس و حالتون چیه؟
واقعا یه حس خوب و خوشحالی داره، واقعا یه حس رضایت از اینکه وقتی خداوند از انسان راضی میشه انسان هم واقعا خستگی از جانش در میاد و واقعا خوشحالی داره.
بسیار عالی. آقای ملکی این کارهای جهادی که انجام میدید با گروهتون، شما مسئول گروه هستین، آیا با مساجد هم شما همکاری میکنین؟
اصلا پای و اساس کار ما تو مسجد هست. ما از اول کارمون رو مسجد شروع کردیم، بچه مسجدی بودیم و تو مسجد بزرگ شدیم و سعی هم میکنیم که همه کارامون رو تو مسجد با هماهنگی هیئت و بنای مسجد، با بزرگان روستا، با گروه های بسیج و کانون مساجد با همکاری هم انجام میده و پایگاه اصلی ما هم مسجد هستش.
بسیار عالی. اتفاقا پرسش امروز ما هم از دوستان شنونده اینه که مهمترین دستاوردتون از رابطه و تعامل و رفت و آمدتون به مسجد محلتون چی بوده که درباره شما میشه گفت که به هر حال یک گروه جهادی تشکیل دادید و کارآفرین هستید و همون سفره های افطاری که بهش اشاره کردین دست نیازمندان رو گرفتن، به خصوص در این ماه مبارک چقدر میتونه ارزشمند باشه. سپاسگزارم آقای ملکی. اگه نکته پایانی هست از کلام زبان شما بشنویم، در غیر این صورت که باهاتون خداحافظی کنیم.
خواهش می‌کنم. ممنون از لطفتون. ان شاءالله که ماه خوب و پربرکتی برای همه باشه.
انشاءالله برای همه
مردم و خیرین به کمک گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری مساجد ان شاءالله که بتونیم دست نیازمندان رو بگیریم، که ان شاءالله خداوند هم دست ما رو بگیره و این هم حتما تو زندگی ما خودش نشون میده و
قطعاً
زندگی ما هم رونق خواهد.
ان شاءالله خدا خیرتون بده. سپاسگزارم از شما ای عبدالله ملکی عزیز، مسئول گروه جهادی و کارآفرین. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما. خدا نگهدار.
خداحافظ. خانم ها آقایون، مهمترین دستاوردتون از رابطه و تعامل و رفت و آمدتون به مسجد محلتون چی بوده؟ این پرسش امروز ما از شماست. 220-485 220-58-800 و 30558.
مهمترین دستاورد من از رفت و آمد به مسجد محلمون این بود که دوستان خوبی برای خودم اونجا پیدا کرده بودم. بعدشم دومیش دلم پر از معنویات شده بود و همیشه سعی میکردم پاشم برم برای نماز تو مسجد محلمون، اونجا برم نمازم رو بخونم.
آقای مرتضی کریمیان از محله نیکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن که مهمترین دستاورد من از تعامل در مساجد، مانوس کردن افراد با آیات پرنور قرآن کریم و ایجاد وحدت. خدا خیرتون.
سلام علیکم، صبح بخیر. مسجد جایگاه عبادت است، مسجد خانه خداست. ماه مبارک رمضان در این مسجد عبادت میکنند و همراه مردم خدمتگزار هستند. خدا نگهدار شما باشد.
من مسجد جای عبادت، مساجد در هر منطقه هست، خیلی عالیه.
آقای محمد رضا رسول زاده از کاشان نوشتن سلام، خدا قوت، حاضر. به به، حاضریتون رو زدیم. چشم، من حتما همین الان باستم با خودکار قرمز حاضریتون رو زدم. اما پاسخ چی شد پس؟ دوباره پیامک بدین، به پرسش ما هم پاسخ بدین. ما منتظریم.
بچم با مسجد از 11 سالگی، من و داداشم که 6 سال از من بزرگتر در مسجد بودیم. اصلا کس در این درگاه نیومد بازگردد ناامید. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟
عزیزی پیامک دادم پرسش چیه؟ فکر کنم یه سه چهار باری تو الان گفتم، ولی به خاطر گل روی شما یه بار دیگه هم بگم. مهمترین دستاوردتون از رابطه و تعامل و رفت و آمدتون به مسجد محلتون چی بوده؟ 30558 میتونید پیامک ارسال کنین یا تماس بگیرید 2240852258800. مثل آقای نادر مریدی از شیراز پیامک دادن، گفتن که رفت آمد به مسجد باعث نزدیکی به خداوند و آشنا شدن با دوستان جدید، شرکت در نماز جماعت و رفع مشکلات محل میشه. بارک الله.
ما دو کوچه بالاتر از مسجد هستیم، همسایه مسجد هستیم. مهمترین دستاورد ما در رفت آمد مسجد آشنایی با اهالی محل، رفع مشکلات محل و همدلی و همسرایی با مردم هست و صدای زیبایی از آن که از گلدسته های مسجد پخش میشه و هر روز صبح با اون صدا از خواب بیدار میشیم.
آقای کریمی از تهران نوشتن که باعث شده که دوستان خوب و با خدایی پیدا بکنم. به به، خیلی مهمه ها، دو دستی به چسبیم ول نکنیم.
لا فتا الا علی، لا سعید الا زلفا، به ازا جزیدی
حالا خب شما دارید میگید از تأثیرات مثبتی که این رابطه، این تعامل، این رفت و آمده به مسجد محل میتونه برامون داشته باشه و به درستی یکی از مزایای مهمش توسعه روابط اجتماعی سالم هست. مثل دوستی که پیامک داده بودن و گفتن که دوستان خوب و با خدایی پیدا کردم و هیچ جایی، یعنی همه جایی نمیشد که همچین اتفاقی بیفته به غیر از مسجد محلشون که برای عبادت رفتن و دلها یکیه و با هم سعی میکنن تازه یه قولهایی به هم میدن، سعی میکنن یه سری رفتار بد رو کنار بذارن، یه سری کارهای خیر انجام بدن طی سال و همه و همه باعث میشه که طول یک سال وقتی میشینن فکر میکنن به رفتاری که تون یک سال داشتن، به خودشون یه نمره قابل قبول میدن و این خیلی مهمه. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هست و در این لحظه هم مهمان تلفنی عزیزی داریم، جناب آقای دکتر محمد تقی محمدیان، معاون سازماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور. آقای دکتر محمدیان سلام علیکم، صبحتون بخیر، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم عرض سلام دارم و صبح خیر میگم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر محمدیان، امروز روز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد هست، ما هم داریم در برنامه از این رابطه و تعامل و رفت و آمد مردم به مساجد صحبت می‌کنیم. قطعاً نیازمند یک سری کارهای فرهنگی است که این تعامله بیشتر بشه. در این زمینه چه اتفاقاتی افتاده در کانون فرهنگی هنری مساجد کشور؟
خواهش می‌کنم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان گرامی می‌دارم 18 اسفند رو، سال روز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری رو. اگر اجازه بفرمایید من یه قدم عقب‌تر از سوال شما برگردم و به نظرم میرسه که با این تبیین و با این عرضه شاید بتونم بهتر پاسخگوی فرمایش شما باشم.
حتما، خواهش می‌کنم.
در منظومه فکر معرفتی اسلام، مسجد در یک مثلثی محاطه، یا به تعبیری سه تا رکن تعریفی داره. ذیل اولش اینه که مسجد خانه خداست، بیت اللهه، شرف انتصابش به حضرت حق تعالی اون ارجحیت او رو میرسونه. به تعبیری همه کارکردهای عبادی، توحیدی و نیایشی رو از دل مسجد میشه احسا کرد و نسبت به اون برنامه‌ریزی کرد. ذیل دومش اینه که مسجد پناهگاه مردمه و همه کارکردهای اجتماعی، معاضدتی و امدادی رو در خودش نهفته داره.
بله.
و ضلع سومش اینه که مسجد پایگاه ولایته و به تعبیری باز همه کارکردهای بصیرتی، سیاسی، مطالبه‌گری، عدالت طلبی، همه اینها رو نسخه اصیلش رو در خود جمع شده داره. لذا تلاقی این ستای محدوده بهینه‌ای رو تعریف میکنه که به نظر میرسه مأموریت مجموعه ما و همه دستاندرکارانی که در مسجد دارن مشغول فعالیت هستن اونجا خودش رو تعریف میکنه.
درسته.
به نظرم میرسه که با یه همچین نگاهی به منظومه فکر معرفتیمون که در مورد مسجد هست میشه جایگاه اصلی و واقعی مسجد رو پیدا کرد. مسجد تو منظومه فکر دینی ما فقط محل عبادت نیست، بلکه هم محل عبادت، هم مرکز سیاست، هم محل اجتماع مؤمنین، هم محل تعلیم و تربیت، هم محل آموزش قرآن، هم محل پیدا کردن دوستهای خدایی است و هم محل جوشش عواطف مؤمنانه است و مسجد یه همچین جاییه. مجموعه ما ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با یه همچین نگاهی با مخاطب نوجوان و جوان خودش در پی این هست که زمینه جذابیت و اجتماع نوجوان‌ها و جوان‌های خودمون رو در مسجد فراهم کنه.
بله.
در کنار کسب آموزش‌ها و مهارت‌های فرهنگی هنری یک زمینه ای رو ایجاد کنه که مسئولیت ایجاد بشه به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی برای فرزندانمون و انشالله بتونیم شاهد یک مسجد آباد که به تبع اون زمینه ساز یک جامعه آباد هست فراهم بشه ایشالله.
به چه نکته خوبی اشاره کردین. معمولا مساجد دیگه محل برگزاری دوره همیهای فرهنگی و معنوی هست و خیلی از کودکان و نوجوان‌ها در مساجد رشد و پرورش می‌کنند و به خصوص به کلاس‌های مختلف قرآنی هم اشاره کردین و خودش این زمینه ساز میشه برای تربیت درست و اسلامی. در این باره چه کار کردید که این انس گرفتن کودکان و نوجوانان با مساجد بیشتر بشه؟
خب تلاقی نوجوان و مسجد یک تلاقی جامع زیبا و دلربایی است. از یه طرفی نوجوان و جوان وقتی ازش صحبت میکنیم سرشار از عشق، امید، آرزو، آینده پو، آینده ساز، در پی آرمانهای بزرگ، دوستدار طهارت و پاکی، علاقمند به الفت و دوستی و پاکدامنی. و از طرفی وقتی راجع به مسجد صحبت میکنیم عرض کردم مرکز معنویت، پایگاه تربیت انسان مؤمن، مرکز نشر علوم و معارف الهی هست. این تلاقی خیلی تلاقی زیبایی رو در حقیقت شکل میده. و تعبیری داریم از پیغمبر مکرم اسلام که میفرماید انما نصبت المساجد للقرآن، خداوند تبارک و تعالی مسجد رو اصلا قرار داده برای قرآن و برای توسعه پیام وحی و صدای خودش و ندای خودش.
بله.
مجموعه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هم در حقیقت سلسله برنامه‌هایی رو در این راستا تعریف کرده و در کشور داره انجام میده. شاید بزرگترین و مشهورترین این برنامه‌ها طرح تلاوت نور هست که مبدعش و ابتکارش به دست بچه‌های مسجد بوده. همین تلاوت یک صفحه قرآنی که بعد از نمازها در مساجد داره اتفاق میفته، این یکی از اون طرح‌هاست. یکی از برنامه‌های جدی که الان در سطح مساجد کشور داره اتفاق میفته طرح مسجد پایگاه قرآن هست. کرسی‌های تلاوت قرآن، به اینکه قاری‌های نوجوان ما، خوش صدای ما در قرآن محافلی رو ترتیب بدن ناظر بر قرائت زیبای قرآن با صدای خوش و در کنار اون به صورت خیلی کوتاه و مختصر معارف قرآنی بیان بشه. در ادامه اون هم عرضم موضوع شما که باز یه سری مسابقات و رویدادهای قرآنی مثل مسابقه قرآنی متهامتان رو دوستان دارن برگزار میکنن در مساجد کشور. سرکشی ها و در حقیقت دوره همی های قرآنی هم که تعبیر قشنگی بود که شما فرمودید، این هم در اتفاق میفته. بچه های این مسجد در کنار مسجد بغل دستیشون میرن جلسات قرآنی برگزار میکنن. یک همدلی و یک پویایی قرآنی رو بچه های شبکه نورانی مساجد در حقیقت کنار هم رقم زدن.
به چه نکات خوبی اشاره کردین های دکتر محمدیان، اما چرا انقدر کمرنگ؟ یعنی ما هیچ تبلیغ خاصی چه در فضای مجازی چه در رسانه نمیبینیم در این خصوص، از این مسابقاتی که گفتین. حالا یکی از کارهای جالبم این هست که بشه استخراج کارهای هنری کرد از قرآن کریم، از قصص قرآنی، و بچه ها به نوعی با این داستانهایی که میشنون، داستانگونه، به نوعی بیشتر آشنا میشن و نزدیکتر میشن برای اینکه تلاوت کنن قرآن کریم رو. چرا اینقدر تبلیغات در این زمینه کمه؟
عرضم بوضوع شما که من هم سهه میگذارم رو فرمایش شما. در بین انبوه بالاخره تضاهم هایی که در فضای رسانه‌ای و تبلیغی و اینها وجود داره، بالاخره بعد زحماتی که دوستان میکشن گاهی وقتا اون روایت خوب و برساخت رسانه‌ایش خوب شاید اتفاق نمیفته، ولی این به معنای نبود این فعالیت ها نیست و نوجوان ها و جوان های ما در مساجد محل خودشون این نکات رو دارن و این شاید یه تلنگری باشه امسال در ماه مبارک رمضان که ما به اون بعد رسانه‌ای قصه و تبلیغ و ترویج این معارف هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. ولی اون نکاتی هم که شما فرمودید در حال اجرا و انجام هست، هم نگاه هنری به قرآن، هم تولید صنایع و محصولات فرهنگی هنری ناظر بر قرآن، که من باز دعوت میکنم در اینجا از همه عزیزانی که دسترسی دارن به ویژه در پایتخت در تهران در نمایشگاه بین‌المللی قرآن میتونن غرفه های بچه های مسجد رو ببینن، همچنین در مراکز استان ها هم این اتفاق رقم میخوره. ولی با حضرت عالی موافقم جناب معنوی که ما باید همت خودمون رو معطوف به این بکنیم که این واقعیتی که در عرصه میدان شکل میگیره بتونیم به صورت واقعی و جذاب بسامد و در حقیقت برساخت رسانه اون رو
چه در رسانه بزه. چه در فضای مجازی.
بله.
آقای دکتر محمدیان، خودتون از چه سن و سالی با مسجد آشنا شدین؟ و این پرسشی که از دوستان شنونده پرسیدیم از شما هم بپرسم، دستاوردتون از رابطه و تعامل و رفت و آمدتون به مسجد محلتون چی بوده؟
خواهش میکنم. خب ما به حسب عرضم موضوع شما که لطف الهی، به حسب والدین خوبی که شاید داشته باشیم تو این زمینه، از همون ابتدای کودکی با مسجد محلمون انس و ارتباط داشتیم و به این افتخار میکنیم. و من میخوام یه بعد شاید متفاوت تری رو عرض بکنم و اون این که به واسطه حضور در مسجد ما با یک مسئولیتی مواجه بودیم که شاید اون آسیب ها و اختلال هایی که ممکن بود در دوره بلوغ و در دوره جوانی باهاش مواجه بشیم رو با حداقل در حقیقت آسیب های ممکن سپری کردیم. یه تعبیر خیلی جالبی وجود داره گاهی وقتها و اون اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کرده در این چهار دیواری های به ظاهر ساده‌ای که در محلات ما هست به عنوان مسجد، سایه‌ای از بهش، اون نقطه برگزیده و امن الهی در روی زمین، یک بهره‌ای از هدایت و مسئولیت رو قرار بده. این دعب خداوند تبارک و تعالی است و هر کدوم از ماها که تردد کنیم در این مکان میتونیم از این مسئولیت و از این هدایت بهرمند بشیم و مسیر زندگیمون رو متفاوت تر بکنیم.
بله، خب همونطور که میدونین در کشور ما بناهای تاریخی بسیار هست و به خصوص مساجد قدیمی و خاطره انگیز. شما تا به حال تشریف بردید به مسجد گوهرشاد؟
بله بله، توفیق داشتیم در کنار زیارت حضرت رضا علیه السلام مسجد گوهرشاد رو هم ببینیم.
بسیار عالی، هم خاطر انگیزه، همین که تأثیرات زیادی از لحاظ سیاسی در تاریخ کشورمون گذاشته مسجد گوهرشاد. خیلی ممنونم از شما ای دکتر محمدیان عزیز که وقتتون رو در ما گذاشتید.
شما و همه همکاران خوبتون
ارادتمندم، با شما خداحافظی میکنم. بله، نام مسجد گوهرشاد به میان اومد که در جوار حرم امام رؤوف امام رضا علیه السلام هست و خیلی ها دوست دارن در این ماه مبارک در حرم امن رضوی باشن.
تنگ واسه کبوترات، واسه بغضای غروب مسجد گوهرشاد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوب تو ورودی باب الجواد. اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن، پیش تو کم و زیادی نیست، همه یک رنگن. اینجا آدم ها همه شبیه هم راه میرن، اینجا آدم ها همه شبیه هم دلتنگن. خاک ما قدم قدم طلا که نه از طلا بیشتر عشق میونه، هر قدم توی این خاک بهی یه حرم امام رضا، واسه تفسیر بهشته تو بهشت من چی بگم. من نیومدم که از درد بگم درمون چی، من واسه سلام اومدم آقا منم ببین، من ازت هرچی تو این دنیا بخوام کم خواستم آقا.
صبح به وقت فرهنگ. بی نهایت سپاس که همراهی میکنید با صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ و قرار شد بفرمایید که مهمترین دستاوردتون از رابطه و تعامل و رفت و آمدتون به مسجد محلتون چی بوده. 220-485-228-800 میتونید تماس بگیرین و پیامک ارسال کنین 30558.
سلام و خدا قوت، انشالله که خدا از همه ما راضی باشه. واقعا برنامه خوبی دارید، ما استفاده میکنیم. از کنم خدمتتون که راجع به سوالتون که مهمترین دستاورد این که با مسجد رفت آمد کردیم، من اوایل انقلاب بود و همون جنگ هم شروع شده بود، میرفتم مسجد، رفتم مسجد و تو مسجد دیدم دارن صحبت میکنن از جنگ و اینا، بعد یه دم یه کنار نشسته بودن آموزش نظامی میدن، مثلا اسلحه باز و بسته کردن. منم رفتم واسه اینا و اسممو نوشتم و یه سعادتی داشتیم، رفتیم جبهه و میخوام بگم که کلن زندگی من رو مسجد عوض کرد. خدا از همه ما راضی باشه. خدا حافظ شما.
ارادت، ما قدردان رشادت های شما هستیم در 8 سال دفاع مقدس. بله دیگه، مساجد به نوعی یک دانشگاه انسانساز.